أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هشتمین شب این مجلس نورانی است که ما محضر شما برادران و خواهران بحث سیره تبلیغی امام حسین علیه السلام رو مطرح میکنیم. شبهای گذشته به چند شیوه و روش اشاره کردم، امشب به روش اعطای بینش و آگاهی اشاره میکنم، منتها با روی کرده به موضوع جوان، چون به هر حال شب هشتم روز هشتم رو مرسوم است از علی اکبر علیه السلام یاد میشه. بنده امشب این شیوه رو با روی کرده به موضوع جوان که غالب جلسه ما رو جوانها تشکیل میدن خدمت شما عرض میکنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از راه‌های تربیتی در اسلام آگاهی دادنه، یعنی مردم رو مطلع کردن از اموره. این خیلی مهمه. اگر مردم بدانند، اطلاع پیدا کنند، خیلی کارا رو انجام نمیدن. بسیاری از گرفتاری ها ناشی از جهل و نادانی است. البته اگر کسی متعصب باشه، لجوج باشه، پندارگرا باشه، اون ممکنه بدانندم گوش نده. ابو جهل میگه من میدانم ایشون پیغمبره، انی اعلم انه رسول الله، انی اعلم انک صادق. یهودی ها قرآن میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو مثل بچه خودشون میشناختن. من بحثم با متعصبین و افراد لجوج نیست، نه، یه انسان به طور طبیعی برای این که تو مسیر دین قرار بگیره، یکی از راهاش اینه که آدم آگاه کنه، بینش بده، بگه چی خوبه چی بده. قرآن هم کتاب علمه، میدونید بیش از 770 مرتبه تو قرآن کلمه علم آمده. میدونید آغاز وحی با علم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. میدانید خدا به پیغمبر میگه هر که رو میخوای به اسلام دعوت کنی با آگاهی دعوت کن، نه با وعده و با اقراء به جهل و با خرافات و نه. قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، بگو راه من راه آگاهی است، راه خرد، راه عقل، راه فهم. اسلام راه مناظره رو نبسته، راه برهان رو نبسته، حتی به مشرکین میگه بیایید با هم حرف بزنید، حتی به اهل کتاب میگه بیایید با هم گفتگو کنیم. راه علمی و بینش و آگاهی دادن خیلی مهمه. منتها عرض کردم من امشب روی کرده بحثم شما جوان هستید. دو تا حدیث اول میخونم راجع به شما، قدر خودتون رو بدونید. بعد عنوان بحثم اینه آگاهی هایی که یک جوان باید بدونه. یه جوان چی باید بدونه؟ حالا نه اونایی که مسنن گوش ندن امشب، نه، مال اونام هست، منتها بحث ما روی کردش بحث جوان ها و نوجوان هاست. من عنوان بحثم آگاهی هایی است که یک جوان باید داشته باشه و 4-5 تا آگاهی رو میخوام بگم. خیلی جالبه این اگر عنایت کنید. منتها قبلش دوتا حدیث بخونم یه خورده قدر خودتون رو بدونید. حدیث اول از رسول خداست، خوب گوش بدید. فرمود احب الخلق الالله شاب حدث السن جعل شبابه و جماله لله و فی طاعته. محبوب ترین مردم پیش خدا میدونید کیه؟ محبوب ترین مردم پیش خدا جوانیه که جوانیشو در اطاعت خدا صرف کرده. اون وقت ذالک الذی، چنین جوانی دو تا نمره داره، دو تا امتیاز داره. یک، ذالک الذی یباهی به الرحمن، خدا بهش مباهات میکنه پیش فرشته، میگه ببینید این جوونو، این میتونسته گناه کنه ولی عبادت کرد. دو، یقول هازا عبدی حقا. من این روایت رو که امشب میخوندم گفتم کاش یکی اینا رو جوونی ما برای ما میخوند، ولی برای ما نخوندن. هازا عبدی حقا، خدا به فرشته ها میگه اینو میبینید بنده واقعی من اینه. دیدید؟ یک، محبوب ترین خود پیش خدا. دو، خدا بهش مباهات میکنه. سه، میگه این احب الخلق، این بنده حقیقی من است. این روایت اول. روایت دوم که خیلی عجیبه، بذار اول معنا کنم بعد بخونم. میگه یه جوونی که مسجد میره، اطاعت میکنه، خوبه، وقتی پیر میشه. ببینید شما الان تو این جلسه امام حسین بعضیاتون شنیدم 5-6 میاد میشینید برای اینکه خودتون رو برسونید به عزای ابو عبدالله. این جلسه هم همه میدونن یه پذیرای ویژه نداره، بگن شام میدن، امکانات میدن، نه، با همه این فضای در واقع مزدهم شلوغ، شما جوونا سال گذشته من روز تاسوعای عاشورا شنیدم بعضی از عصر آمدن خدمت مقام معظم رهبری، هم که ما یه شب توفیق داریم منبر میریم که امسال شب 11 جلسه شما به هم نمیخوره، اونجا هم میبینیم بعضی ها 3 بعد از ظهر 2 بعد از ظهر میان تو این جلسه میشین. خب جوان توان داره، یه اگه 70-80 سالش بشه که دیگه نمیتونه اینطوری بیاد تو مجلس بنشینه. شما یه آدم 80-70 ساله نمیتونه 4 ساعت بیاد 2 ساعت توی جلسه بنشینه. اون نمیتونه پیاده بیاد، اون نمیتونه مسیرهای طولانی بره، نمیتونه مثل شما تو عزاداری بیاد. میدونید این روایت چی میگه؟ میگه جوونی که جوونیشو توی این کارا صرف کرده، وقتی پیر میشه دیگه نمیتونه، خدا به فرشته ها میگه فرشته همون ثواب جوونیشو بهش بده. یعنی چی؟ یعنی یه جوونی که امشب شب 8 اومده 2 ساعت اینجا وقت گذاشته، 50 سال دیگه همین جوون پیر میشه نمیتونه این وقتو بذاره، بهش میگن 50 سال پیش این جوونیشو شب 8 محرم تو مجلس امام حسین صرف کرد، حالا یا مریضه یا فرتوته یا پیر شده یا ناتوانه، همون ثوابو بهش بدید. خیلی عجیبه این روایت. ببینید امام باقر فرمود ان المسلم اذا غلب علیه ضعف الکبر، مسلمون وقتی پیر میشه امر الله الملک، خدا به یه فرشته ای میگه ان یکتب له، براش بنویسه تل فی حاله تلک مثل ما کان یعمل و هو شاب و نشید، تمام اون کارهایی که تو جوونیش میتونسته انجام بده الان پیر شده نمیتونه، براش بنویسید. خیلی این روایت دقیقه، نهایت فرمایید جوان ها عکسش هم شاید همینطور باشه، البته عکسش تو این روایت نیست. جوونی که تو مسیر گناه معصیت وقتش رو صرف کنه. این دوتا روایت رو خوندم برای اینکه بدانید جوان متدین محبوب ترین پیش خداست. جوان متدین مسنم که میشه عین ثواب جوانیش رو تو سن پیری هم بهش میدن. خب حالا سوال، یه جوان چه آگاهی هایی باید داشته باشه؟ البته همه باید داشته باشن، ولی برای شما اولویتش بیشتره. برادران عزیز، خواهران گرامی، تقاضا میکنم امشب بیشتر بحث منم با رویکرد داستان امشب، این 4 آگاهی که من امشب میگم رو عنایت کنید. یک جوان چه آگاهی هایی باید داشته باشه؟ بچه های ما باید بدونن، نرن دیگران بهشون بگن، نرن از یک کانال غیر رسمی دریافت کنه، نرن تحلیل رو از یک کسی بگیرن که مسموم بهشون بده. اولین آگاهی، آگاهی دینیه. احکامشون رو بلد باشن، عقایدشون رو بلد باشن، اخلاق دینی داشته باشن. اولین آگاهی اینه. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت از امام صادق، احذروا علی شبابکم القلات، مواظب باشید جووناتون گیر قلات نیفتن، گیر قالیا، نه این قالیا که زیر پا شماست، نه اینا که اب نداره، این قالیا با قافه، اون قالی با چیه؟ با غی. قلات یعنی کسایی که خدای نکرده امام رو میگه خدای منه، حسین خدای منه، شور میگیره، حال میگیره، حواسش هست یا نیست. اگه حواسش باشه که خیلی مسئول پیش خدا، بلکه انشالله حواسش نیست. حسین خدای منه یعنی چی؟ این روایت فرمود بپرهیزید جووناتون گیر قلات نیفتن. لا تفسدونهم، قلات جووناتون رو فاسد نکنن. فان القلات شر خلق الله، بدترین خلق خدا اونایی هستند که در دین قلوب میکنن. مثل مسیحی ها میگن عیسی پسر خداست. هر چی شما میخوای از ائمه تعریف کن، حلم ائمه، کرامت ائمه، عظمت ائمه، ولی یه مرز داره، عبودیت، عبد خدا. لا یس، این روایت فرمود لا یدعون الهم الربوبیه، اینا رو به ربوبیت نسبت ندید، به پروردگاری نسبت ندید. در هر حالی بدانید اینا بنده خدان، عبد خدان. خدا تو قرآن کریم وقتی از پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله میخواد تکریم کنه، سبحان الذی اسرا به عبدهی، پیغمبر عبد خدا بود، بنده خالص خدا بود. جوانها، اولین آگاهی که شما نیاز دارید آگاهی دینیه. احکامتون رو یاد بگیرید، مسائلتون رو یاد بگیرید، بدانید اینها چیه. البته دچار افراط هم نباید بشیم. زراره جوان بود، خدمت امام صادق میگه نشسته بودم، آقا امام صادق داشت راجع به نمازای مستحبی صحبت میکرد. حالا شما بعضی جوان ها پیش منم گاهی میان، آقا چه کنیم مثل آیت الله بهجت بشیم، چه کنیم مثل نمیدونم میرزا علی آقای قاضی بشیم. آقا جون نمیخواد مثل میرزا علی آقای قاضی بشیم. پدر مادر تو احترام کن، نماز اول وقت رو بخون، بقیه پیشکشه. بعضی ها افراد میشن. زراره میگه نشسته بودم پیش امام صادق، آقا داشت از نماز مستحبی تعریف میکرد. وقتی خوب تعریف ها امام تمام شد، یه وقت نگاه کرد به من، دید آها منم نشستم، یه جوانی تو جلسه است. آقا فرمودن عنایت کنید، امام فرمودن ان هذا لیس کالفریضه. زراره اشتباه نکنی، یا نماز مستحبی مثل نماز واجب نیست که من ترکها هلکه، هر که نخونه هلاک بشه، ویل برش باشه. نه، انما هو التطوع، چیزای مندوب مستحبی ثواب داره. ولذا امام صادق علیه السلام میگه من مشغول طواف مستحبی بودم، دستی اومد رو شانم. این روایت تو سفینة البحار آتش خباز قمی. برگشتم دم دست بابام امام باقر، فرمود پسرم خدا به عمل کمم راضی میشه، خودتو به زحمت ننداز، برو خان. اینا رو برای چی میگم؟ تو عبادت و بندگی نه افراد نه تفرید، نه قلوب نه تقصیر. این یه آگاهیه که جوان باید داشته باشه. یه جوان تو مسائل دینی باید همه جانبه فکر کنه. وجود مقدس حضرت موسی علی نبی و آلی و علیه السلام رد میشد، یه جوانی نماز میخوند. در روایت داره خیلی قشنگ نماز میخوند، نمازشو نیکو برگزار میشد. حضرت موسی علیه السلام تشویقش کرد، چقدر قشنگ نماز میخونی. خطاب شد موسی فاوحى الله الیه، خدا به موسی خطاب کرد ما اجود بالصلا، خوب نماز میخونه ولی ابخل بالزکا، زکاتشو نمیده. ببینید اینو باید دقت کرد. بعضیا فکر میکنن دینم مثل پزشک متخصصه. پزشک متخصص شما پیش ارتوپد بگو پام درد میکنه نگاه میکنه، بگو چشمم درد میکنه، به من مربوط نیست، من متخصص استخوانم، من متخصص چشمم، گوشم. آقایون دین اینطور نیست. یک کسی بگه من تو حوزه عزاداری امام حسین متخصصم، هر چی بخوای سینه میزنم، هر چی هم بخوای یا حسین میکشه، اما نماز و زکات و اخلاق نه، اینا با همه. نمیشه نگاه ما به دین نگاه التقاطی باشه، یک سویه باشه. خدا به حضرت موسی فرمود نمازش عالیه ولی نسبت به زکاتش چی داره؟ بخل داره. و امام رضا فرمود کسی نماز بخونه زکات نده، میدونید همه چیز وابسته به نمازه، ستون دینه، ولی نماز وابسته به زکاته. چون قرآن میفرماید یقیمون از صلاح بلا فاصله یعطون از زکا. امام رضا فرمود کسی نماز بخونه زکات نده ازش پذیرفته نیست. این مواردی که عرض میکنم برای این میگم بدانید در حوزه مسائل دینی باید یه جوان آگاهی های لازم رو داشته باشه. امیرالمومنین رد میشد، یه کسی بهش خودش شعر میخوند، زمزمه میکرد، جوان دیگه برای خودش، بعضی ها رو موتور میخونن، پشت ماشین شعر میخونن، اب نداره. عرض میکنم که داشت برای خودش شعر زمزمه میکرد، آقا ایستاد یه نگاهی بهش کرد، این حافظه خوبی داره، داره شعر میخونه. فرمود یا شاب لو قرأت القرآن لکان خیرا من ذلک. به به، اینا با طلا باید نوشت. جوون اگه قرآن زمزمه کنی که بهتره، چیه شعر فلان؟ حالا اون بن زمان خواننده مشهور نبودن مثل امروز، خب بودن، اون زمان هم اغانی بوده، موسیقیایی بوده، اشعار عرض میکنم که با مپاله مبتذل بوده. جوان لو قرأت القرآن لکان خیرا من هذا، اگه حافظتو تو قرائت قرآن به کار ببری بهتر از این است که با خودت زمزمه میکنی. جوانها، اعطای بینش شما و همه عزیزان ما، ولی بیشتر شما جوانها، به 4 تا آگاهی نیاز دارید. اول آگاهی دینی. از کجا؟ رساله ها. رساله ها رو مطالعه کنید. اینا الان بعضی ها را افتادن اینور اونور. آقا تقلید برای چیه؟ نمیشه خودمون احکامو استنباط کنیم؟ شما خودت میتونید نسخه بنویسید، خودت میتونید ساختمان خانه بکشید. چطور تو جزئی ترین مسائل، یه قفل در خونه خراب میشه میره قفل‌ساز میاره، ماشینش خراب میشه کوچکترین عیبی میکنه میگه، دیدید شما بعضی عیبا رو میره میشه باتری ساز، میگه کار مکانیکه، کار من نیست، میره میشه مکانیک، میگه کار من نیست، کار فلان شخصه، تخصصی میره سراغش. به حوزه دین که میرسه، بعضیا تقلید چی آقا؟ تقلید رجوع به متخصصه، تقلید استفاده از یک مرجعیه که عمرشو تو دین گذاشته، 40 سال 50 سال زندگیشو وقف روایات، آیات، رجال. بله خب به اختلاف نظرم گاهی میانجامه، نباید ما کما اینکه اطبام گاهی تو نظراتشون با هم اختلاف دارن، یه پزشکی میگه به عملش، یکی میگه نیازی نیست، هر دو هم درست ممکنه به نتیجه رسیده باشن از راه خودشون، اختلاف هم پیش میاد گاهی، برداشت ها گاهی متفاوت میشه. یه مرجع تقلید بزرگواری روایت صحیح و سند میبینه، مثلا طواف خانه خدا باید بین مقام و کعبه باشه، این همین روایت صحیح و سند رو یک شخصیتی پیدا میکنه، نه طواف بتونه اونور مقام هم باشه، دور تا دور خونه هر کجای جایز، سنگین و سبک میکنه، بالاخره روایت و رجالش و مقدماتش و یکی به نتیجه میرسه طبق اولی فتوا بده. لذا وقتی شما میری مکه میگه باید تو این 13 متر طواف کنی بین مقام و خانه، یکی هم میگه من این روایت دومو ترجیح میدم، نه ترجیح شخصی، رو مبنا تمام خانه میشه طواف کنی. وقت بعضیا تو مکه دیدم میاد میگه آقا مگه دین دو جور میشه؟ چرا یکی میگه اینجا یکی میگه اونجا؟ نه دو جور نمیشه، تمام مبانی دینی ما از قرآن و روایات، برداشت یک مرجع از قرآن برداشت علمیه. جوانهای عزیز، این اولین آگاهی است که شما نیاز دارید. صدا و سیمای ما باید وقت رو اختصاص بده به آموزش جوانها، دبیرستانهای ما باید وقت رو اختصاص بدن به مباحث دینی جوانهای ما، این اولین آگاهی. اما آگاهی دومی که من و شما نیاز داریم، ما خودمونم قاطی شما میکنیم دیگه، جوانها نیاز دارن، آگاهی نسبت به حقوق بزرگسالان. اینم ویژه شماست، چون این شباب من نامه خیلی میدن روی موضوع صحبت کنه. یه جوان با یه پیرمرد اومدن پیش پیغمبر، تا وارد شدن جوانه شروع کرد صحبت کردن، پیغمبر اکرم دست مبارک شورد بالا فرمود الکبیر الکبیر، صبر کن اولی پیرمرد صحبت کن، بالاخره این سنش از تو بیشتر، الکبیر الکبیر، وقرو کبارکم، نسبت به بزرگترها. امیر بیان علی ابن ابی طالب داره از نبردی بر میگرده، رسید به یه پیرمردی 70 سال سنش، محاسن سفید، امیر المومنین خب سنش کمتر بود اون موقع، حضرت به شهادت رسید 63 سالشون بوده، اون زمان هم چند سالشون بوده، رسیدن به این شخص، آقای نگاهی کرد، اسمت چیه؟ جمیل. کارت چیه؟ من سالها منشی دربار پادشاهان بودم، پادشاهان ایران. آقا به احترام این پیرمرد ایستاد، فرمود میشه یکی از تجربیات زندگی تو برا من بگی؟ اون پیرمردم یه مطلبی گفت، والا نمیخوام وارد بشم. آقا در روایات دارد پسندیدن این حرف رو، گفتن حرف خوبیه، حرف درستیه، احترام کرد. امام حجت خداست، سلونی قبلا تفق، کسیه که میگه هر کی هر چی میخواد از من بپرسه، عالم به علم ما کان و ما یکونه، ولی در مقابل یک پیرمرد احترام میکنه. جوونا حرف پدر و مادر رو اهمیت بدید، تجربیات اینا رو استفاده کنید. من یه آدرسی بهتون بدم امشب ببینید، سوره اسراء آیه 23، خدای تبارک و تعالی در سوره اسراء آیه 23 اول میگه منو بندگی کنید، لا تعبدوا الا ایاه، منو بندگی کنید. بعد 5 مرتبه سفارش پدر و مادر رو میکنه، خیلی عجیبه ها، توحید رو 1 مرتبه گفته، پدر و مادر رو 5 مرتبه. من بگم براتون بعضیاشو. اول آیه میفرماید لا تعبدوا الا ایاه، مردم فقط خدا بپرستید. بعد 1 و بالوالدین احسانا، پدر و مادر رو تحویل بگیرید. 2 لا تقل لهما اوف، اظهار ناراحتی پیششون نکنید. میاد جلو ولا تنهرهما، سر پدر و مادر فریاد نزنید، بهشون تندی نکنید. تا اونجایی که وخفض لهما جناح الذل، بال رحمت بر پدر و مادر پیر بیفکنید. تا آخرش که براشون دعا کنید، رب ارحمهما کما ربیان. 5 مرتبه توی یه آیه بعد از توحید، یه بار میگه احترامشون کنید، یه بار میگه بی احترامی نکنید، یه بار میگه فریاد نزنید، یه بار میگه براشون دعا کنید، یه بار میگه بال رحمت. اومد پیش وجود مقدس رسول گرامی اسلام، گفت یا رسول الله پدری دارم دیگه نمیتونه دستشویی بره، من مجبورم کمکش کنم، به این مرحله رسیده، براش غذای حاجتش رو کمک کنم، من تمیزش کنم، تا این حد رسیده. نبی مکرم اسلام فرمودن این کارو انجام بده و غذا دهانش بگذار، این کارو انجام بده و غذا و لقمه دهانش بگذار. اینا نمونه های تاریخی ماست، من مواردش رو یادداشت کردم خدمت شما عرض کنم. ببینید چقدر اسلام، امام سجاد نوشتن با مادرش هم غذا نمیشد. مادر خب شما من و شما کنار یه سفره گاهی می‌نشینیم تو خونه، یعنی در یک کاسه غذا نمیخوردن. گفتن آقا چرا؟ فرود میترسم مادرم به یه لقمه این نگاه کنه بخواد برداره، من که خبر ندارم، من اون لقمه رو بردارم، دل مادرم بشکه. ببینید چقدر اهمیت. امام فرمود من توی ظرف با مادرم غذا نمیخورم، میترسم مادرم نگاش به یه لقمه ای باشه، من اون لقمه رو بردارم، دل مادرم بشکه. نسبت به پدر و مادر. آمد خدمت وجود مقدس امام صادق یک کسی، گفت آقا جون بابای من تو زمان حیات و سلامتیش یه خونه به من بخشیده. اینا رو چون اختلاف بین پدر و اولادا گاهی پیش میاد من عرض میکنم، یه خونه به من بخشیده، خونم رفتم با زن و بچه توی زندگی میکنم. حالا یه مدتی که گذشته داداشا دیگه هم صداشون در اومده، میگن ما این خونه رو میخوایم، بابام اومده میگه این خونه رو خالی کن بده من. آقا فهمدن نمیخواد بهش بدی، حق توست، بالاخره به تو بخشیده، تمام شده، نباید زور بگی. ولی لا ترفع صوتک علی، نکنه بابا داد بزنی، نکنه صدا تو از صدای بالا بابا بالاتر بیاری، بهش با مدارا، با مدارا اینو بهش متوجه کن. لا ترفع، اینا روایات ماست، اینا مزامین دینی ماست، یه جوان باید اینا رو بدانه. میزان احترام نسبت به پدر و مادر. نامه نوشت به امام جواد یک کسی به نام بکر ابن صالح، میگه من دامادی داشتم، دامادم با باباش درگیری داشت، مشکلشون هم این بود که باباش ناسبی بود، یعنی سب به اهل بیت میکرد، ناسزا به اهل بیت میگفت. آیون اهل سنت ما به اهل بیت ما علاقه دارن، کتاب در شرح حال اهل بیت ما نوشتن، زیارت میان خیلی، بنده مکرر حرم حضرت معصوم امام رضا پای منبرم آیون اهل سنت دیدم میان زیارت، متعدد کتابایی که در فضائل علی علیه السلام نوشتن اهل سنت کم نیست، چند تا عالم سنی شرح نهج البلاغه نوشتن، شیخ محمد عبدو، دکتر صبحی ساله، ابن عبدالحدید، چقدر کتاب در شرح حال اهل بیت نوشتن. ولی ناسبیا کسایی هستند که سب میکنن، ناسزا میگن به اهل بیت. پدر من سب میکنه، ناسزا میگه، آقا من چه کنم؟ سوال مسئلتون، من به عنوان یه بچه جوون تو این خونه چه کنم؟ نامه نوشت امام جواد برایش نوشتن المداراتو خیر من المکاشفه. با بابات مدارا کن، درگیر نشو. ان مع الاسر یسر، همیشه لنگه در روی پایه نمیچرخه، بالاخره یه سیبم که بالا میره چند رقم میچرخه، عوض میشه، تغییر میکنه. اینقدر آدم بود به مرحوم شهید بهشتی ناسزا گفت، بنده خودم میدیدم بعد از شهادت بهشتی گریه میکردن، میگفتن اشتباه کرد. اینقدر آدم بود هستن گاهی با بعضی علما بزرگان امام رهبر انقلاب مطالبی گفتن، بعد یه حادثه‌ای به خود میان عوض میشن. کسی میخواست به هر نمره بده قبل از کربلا میگفت صفر، راه امام حسین رو میبندی صفر، ولی نه صبر کن. امام حسن مجتبی میگه پدرم امیرالمومنین فرمود پسرم هر که بد بود نگو بدم میمیره، هر کم خوب بود نگو خوب میمیره، صبر کن آخر کار. کم من شقی ختم له بالسعاده، اینقدر بدا خوب شدن. و کم من سعید ختم له بالشقا، اینقدر بلعم با اوراها و برسی صحابدا خراب شدن آخر عمرش. اینقدر رسول ترک ها و طیب ها پیدا شدن، شکنجه شد تو زندان طیب اما حاضر نشد بگه امام بش، گفتن بگو امام به من پول داده سال 42، امام به ما پول داده بیام شلوغ کنی، نگفت، شکنجه شد، کشته شد اما حاضر نشد. این همون جمله امام حسینه که تو گودی قتلگاه فریاد زد اردم اگه دین ندارید آزاد باشید. البته طیب دینم داشت، ولی آزاد باشید، احرار باشید. آقا فرمودن انما الاسر یسرا، مواظب باش پدرتو باش دعوانت. مدتی بعد به امام جواد علیه السلام نوشت یا خدمت آقا رسید که آقا پدرم عوض شد، رفتارش تغییر کرد. اینه، یه دختری اومد پیش پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله بابام به زور منو به ازدواج پسرموم در آورد، من مایل نیستم. آقا فرمودن که باید با شما مشورت میکرد، نظر شما رو میخواست، حالا نظر خودت چیه؟ گفت یا رسول الله راستی میخوامش، جوان خوبیه، ولی چون بابام بهم نگفته بود منم به قول ما هرسم در اومده بود. فهمون حالا اگه میخواش برو باید زندگی کن. فهمون باشه میرم زندگی، میخواستم نظر شما رو بدونم، بدونم از نظر شما حق داره یک کسی بدون هماهنگی بدون مشورت. حالا بحث فقهی شما نمیخوام اینجا مطرح کنم، بحث مشورت و نظر خواستن. دومین آگاهی که من راجع بهش میخواستم امشب صحبت کنم، آگاهی نسبت به وظیفه در مقابل بزرگسالان نسبت به پدر و مادر. آگاهی سوم، جوانان عزیز، اینا رو پدر و مادرها خوب گوش بدن، معلما، مربیا، برنامه سازای تلویزیون، همه سریالا و فیلما نره تو روابط دختر و پسر، همه فیلمای سینمایی نره توی دعوا سر یک زن، نه بابا، بذارید یه مقداری سوژه های دینی تو اینها تزریق بشه. شما با یه فیلم میتونید یه جوان رو علی پدرش بشورانید. مقام معظم رهبر آن هنر بهترین خدمت در راه دینه، بهترین ضربه برای دینه. خیلی باید مواظب باشید. بنده میتونم 10 دقیقه اینجا همه شما رو امشب بیدین کنم، کاری نداره، 4 تا شبهه بیاندازم همه تون دینتون از دست میدید. کثیف کردن راحته، یه تانکر الان آب سیاه کثیف بیارن همه اینجا رو در عرض 2 دقیقه کثیف میکنه، بگیرن باز کنن بپاشن به همهشون. تمیز کردن سخته، شبه افکندن کاری نداره، بیدین کردن کاری نداره، خراب کردن کاری نداره، اصلاح مشکله. ولذا باید روی کرد فیلم ها و سریال ها این باشه، یه جوان رو مؤدب بار بیاره، نه تو 40 قسمت سریال جلو پدر و مادر رو همه بیسته، آخرش خوب میشه. حالا تا آخرش بقیهش رو میخوای چیکار کنی؟ آگاهی نسبت به حقوق بزرگترها، نسبت به دین. چهارم، سوم، آگاهی نسبت به مسائل اجتماعی. جوانا شما تو اجتماع کار دارید، پدر مادر باید به شما بگه امانت داری، وفای به عهد، حفظ مال مردم، بیت المال. نمیشه نسبت به اینا بی تفاوت باشید. از همون کودکی، از همون بچگی باید بدون اگه دوچرخت به یه ماشین کشید باید وایز راننده‌اش رو راضی کنی، حق الناسه. اگر شما دوچرخت کشید کاغذ گذاشتی راننده رو راضی کردی، و وقت بزرگم که شدی اهمیت میدی، و الا بزرگم شد گلگیر ماشینو میبری رد میشی، وای نمیسی. حق الناس رو باید، حقوق اجتماعی رو. عبدالله ابن سیابه یا سیابه میگه پدرم فوت کرد، خیلی فقیر بودیم، وضع مالیمون به هم ریخته بود، شب نان نداشتیم تو خانه، در اوج نداری در خونمون رو زدن، یک کسی سلام علیکم، علیکم السلام، خدا رحمت کنه پدرتون رو، تسلیت میگم، بفرمایید شما. گفت من از دوستان پدرتونم، شنیدم شما وضعتون خوب میدین، 1000 درهم از من قرض بگیرید، کارتون رو را بندازید، هر وقت اوضاعتون خوب شد به من برگردونید، سنت قرض را بیندازید تو جامعه. کسانی که نگاهتون به قرض نگاه اقتصادیه، این اشتباهه. نگو 1,000,000 امسال بدم سال دیگه میشه 800 تومن 700 تومن، تورمه. نه، بگو قرض که بدی 18 برابر میشه. مگه شما مکه میری میگی ضرر کردم و 5,000,000 خرجم شد امسال؟ نه، کی رفته کربلا بگه من پول هزینه کردم ضرر کردم؟ مگه شما هزینه برای غذا میکنی میگی ضرر کردم؟ مگه عروسی پسرتو 1,000,000 2,000,000 خرج میکنی میگی ضرر کردم؟ قرض الحسنه یه هزینه اقتصادیه، نگذارید با جامعه به ربا آلوده بشه، بانک ها روی بیارن به قرض الحسنه، تشویق کنن کار مردم را بیفته. 1,000 درهم داد به عنوان قرض. خب گذشت. این جوان مدتی بعد میگرفتم خدمت امام صادق علیه السلام، آقا احوال پرسی کردن، گفتم پدرم فوت کرده، آقا تسلیت گفتن، گفتن چه کردید؟ گفتم آقا فلانی 1,000 درهم آورد به ما داد و الحمدلله کاسبمون گرفت و زندگیمون خوب شد و الان وضعمون خوبه. بلا فاصله آقا فرمود قرض رو دادید؟ گفتم بله آقا. اول بار آقا تشویق کرد. باید یاد بدیم مسئولیت اجتماعی رو. اینم آگاهی سوم. و چهارمین آگاهی که گذرا اشاره کنم رد بشم، آگاهی تو مسائل جنسی است. یعنی جوانان ما، نوجوانان ما باید بدانند مرز گناه و ثواب رو تو مسائل جنسی، بدانن چی حرامه چی حلاله، بدانن شرع کجا رو مجاز دونسته. شرع در اسلام اجازه تحریک حد اکثری نداده، چون ما تو اسلام ارضای حد اکثری نداریم، غربی ها ارضای حد اکثری دارن، هم جنس گرایی آزاد، روابط دختر و پسر آزاد، فیلم مبتذل آزاد، همه رقم تحریک داره، همه رقم ارضا هم داره، ولی ما تو اسلام اجازه ارضای حداکثری نداریم. همجنسگرایی حرامه، روابط نامشروع حرامه، ارتباط جنسی حرام جایز نیست، انسان نمیتونه خودش رو ارضا کنه، اینا حرامه تو اسلام. تو غرب اینا معنا نداره، اینا براشون تعریف شده است. چون ارضای حداکثری ممنوعه، تحریک حداکثری هم ممنوعه. میگه جوون نگاه نکن، خانم حجابت رو رعایت کن. اسماء خواهر عایشه است، دختر ابوبکره، به قول خودمون خواهرزن پیغمبر گرامی اسلام میشه. اومد دیدن پیغمبر، جوان بود، اومد خدمت پیغمبر، یه لباس نامناسبی پوشیده بود، تا پیغمبر دید روشو برگردوند. ای بابا نگو خواهرزن مثل زن میمونه، برادر شوهر مثل شوهر میمونه. یه کسی به من نامه نوشته بود تو این برنامه تلویزیون، حجاب میشه بگیم برادر شوهر یه کمی محرمه، خواهرزن یه خورده محرمه؟ نه، یه خورده، ما تو یه خورده محرم نداریم. شراب یه خورده حلاله، قمار یه خورده حلاله، ما یه خورده حلال نه، نامحرم نامحرمه. بله با خواهرزن آدم سلام علیک میکنه، احوال پرسی میکنه، مشکلی داره، اما نامحرمه. رسول گرامی اسلام صورتش رو از اسماء بنت ابوبکر خواهر عایشه برگردوند و بعد فرمود جایز نیست برای زن جز مچ، یعنی این دوتا دستا از مچ و صورت، بقیه باز باشه. فرمود برو لباستو عوض کن. اینا رو باید بدونیم ما تو اسلام، رعایت حجاب، رعایت نگاه، رعایت روابط. البته یه چیزی به پدر و مادرها بگم، ازدواج جوانها رو اینقدر تأخیر نیندازید، ازدواج جوانها رو زمینش رو فراهم کنید. مقدمات ما شده همه خوششون اومد. ازدواج جوانها رو این 10-15 ساله ها میگن اینا برای چی؟ شما که هنوز خیلی مانده. بله، نگذارید جوانها سن ازدواجشون تأخیر بیاد. یه مقداری سهل بگیرید، دختردارا، پسردارا، که انشالله این آمار ازدواج در جامعه رشد کنه. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، به همه ما آگاهی های لازم دینی سیاسی اعتقادی عنایت بفرما. یه آگاهی هم که لازمه دیگه، وقت گذشت، آگاهی های سیاسی است. آدم نسبت به مسائل اطرافش هم باید اطلاع داشته باشه، بفهمه چی میگذره، چه مسائلی پیش میاد، تحلیل کنه. این هم نکته دقیقی است که دیگه حالا فرصت ما گذشت. خب شب هشتم ماه محرم است. امشب رو غالبا از علی اکبر ذکر مصیبت میکنن. بذارید من این دلهای شما رو ببرم پایین پای امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله. آقایون که کربلا رفتید دیدید علی اکبر پایین پاس. تصادفاً امام حسین این کارو نکرد. علی امام سجاد این کارو نکرد. حساب شده است. یعنی جوان تو عالم برزخم قبرتو میخوان اینجا دفن کنن پایین پای بابا. شما قبر حضرت امامم رفته باشید در تهران، آسد احمد آقا پایین قبر امام دفن شده، پایین پا. حتی تو دفن من تو حالات یکی از علما دیدم، فرموده بود من از دنیا میرم پایین پای بابام دفن میکنم. تأسی به امام سجاد علیه السلام، بدن رو پایین پا دفن کرد. عالم هستی بداند احترام فرزند نسبت به پدر حتی تو دفن جنازه. امشب یاد این جوان رشید امام حسین علی اکبر رو داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. یه یواش یواش داره بوی تاسوعا و عاشورا میاد، داریم میرسیم به ایام اوج عزاداری ابا عبدالله. امروز آب به روی خیمه های ابا عبدالله بسته بود، از روز هفتم آب رو بستند. علی اکبر جوان رشید امام حسین، جوان شجاع امام حسین. میدانید ابا عبدالله اکثر کسایی که اومدن اجازه میدان بگیرن گاهی بهشون رسما فرمود برید، به جون فرمود برو، به آل مسلم فرمود برید، به آل عقیل. به قاسم ابن الحسن اجازه نداد، اما تا علی اکبر اومد آبا برم فرمود برو، بلا فاصله بهش اجازه داد. علی هم معطل نکرد، شمشیر رو گرفت، عازم میدان شد. همچی که عازم شد پشت به پدر کرد، بابا یه نگاهی به قد و بالای جوانش کرد. جوانا خدا میدونه خار به پای شما بره پدر و مادر میسوزن. پدر شید میفهمید من چی میگم، حاضر تب بکنه شما یه خار به پات نره، حاضر درد بکشه پدر، اما یه ناراحتی تو چهره جوان نبید. جوان خیلی برای پدر و مادر عزیز. ابا عبدالله نگاهی به قد و بالای عزیزش کرد. عزیزم جوانم، من نگویم که تو ای ماه نرو، لیک قدری بر من راه برو، بذار رفتن تو ببینم، بذار قد و بالا تو ببینم. امشب مجلس اعضا رو شما باید گرم نگه دارید، مجلس مال جوانه، مال علی اکبر. یه جمله بگم روزه من همین، مرحوم سماوی کتابی دارد به نام ابصار العین، یه جمله داره خیلی جان سوزه. میگه شهدای کربلا بعضیا بعد از شهادت بدنشون قطعه قطعه شده، مثل امام حسین که زیر سم اسبان قرار گرفت، اما یه بدن تا زنده بود قطعه قطعه شد و اون بدن علی اکبره. هنوز زنده بود، دست انداخته بود از گردن اسب، اسب برد میان دشمن، فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، یعنی بدن علی رو قطعه قطعه کردید. ساتور چطور رو گوشت میخوره؟ اینطور بدن قطعه قطعه شده بود. نمیخواستم این تشبیه به کار ببرم، دیگه معنا کردم. کاری کردن وقتی بدن رو زمین قرار گرفت، ابا عبدالله اومد. چه جوانی، پدرای شهید، شما خبر شهادت براتون آوردن، کمتر کسی شهادت جوانش این گونه دیده. ابا عبدالله رسید، دید جوانش داره جان میده، دیگه رمقی در بدنش باقی نمانده. اول با این دستا خون از چهرش پاک کرد، خم شد، صورت چه گذاشت رو صورت علی. لقد ازدرهد من هم دنیا و غمه ها، بابا تو رفتی و راحت شدی، و بقیه ابوک وحیدا فریدا. صورتی که رو صورت علی گذاشت طول کشید، همینطور صورت مانده بر نمی داره. بعضی ها گفتن حسین جان داد، دیگه از کنار بدن علی بر نمی خیزه. کار کیه اینجا حسین رو برداره؟ یه وقت دیدن وجود زینب کبری سلام الله علیها اومد، برادر رو دست رو شانش گذاشت، پاشو برادر خدا صبرت بده. عمه است، خودشو انداخ رو بدن علی. وا علیا و ابن اخیا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دعا
دو سه نفر سفارش کردن به ما ختم امنیجیب. یه عزیزی الان جلو در مجلس گفتن جوانی تو کما رفته در اثر تصادف. برای همه مریضا، همه گرفتارا، مخصوصا عده زیادی گاهی به من میگن ما تو بیمارستان این برنامه رو صبح ها میبینیم، رو تخت بیمارستان حسرت این جلسه شلوغ رزمندگان رو میخوریم. برای شفای همه شون این دستا رو بیارید بالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خدایا همه مریضامون رو لباس عافیت بپوشان. خدایا گرفتاریامون رو مرتفع بگردان. خدایا این جمعیت تو این جلسه من نمیدونم گرفتاریشون چیه، بعضی قرض دارن، بعضی اولاد میخوان، بعضی همسر میخوان، بعضی بیمار دارن. خدایا به آبروی علی اکبر پیش امام حسین قسمت میدم رفع گرفتاری از همشون بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، مراجع عالی مقام ما، مرجع عالی قدرت حضرت آیت الله عظمای شاهرودی که امشب در جلسه حضور دارن، رهبری عظیم و شأن انقلاب حضرت آیت الله عظمای صافی که عزیزانشون فرزندشون در جلسه هستن، خدایا سایه همه این بزرگان رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم همه علمای گذشته، شهدای ما، اموات این جمع، روحشون امام عزیز از این جلسه بهره مند بگردان. به آبروی علی اکبر قسمت میدم جوانهای ما رو مؤمن، متدین، مطیع، اهل نماز قرار بده. شر اسرائیلیا که خدایا این روزها زبونی و خاریشون تو دنیا معلوم شد، کوتاه اومدن در مقابل مقاومت، همینطور که این بار خار شدن، ذلیل شدن، خدایا برای همیشه اونها رو خار و ذلیل بگردان. مردم مسلمان دنیا خواسته فلسطینیان یاری بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. به نبی و آله صلواتی نم.